سلام و باز هم درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام صدای ما رو روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. طالبان خبر احتمال مرگ ملا هبت الله رهبری این گروه را رد کردند. در حال حاضر نهادهای صحی جهان صرف به یک نقطه فکر میکنند که آن ساختن واکسین و پایان دادن به همگیری ویروس کرونا است. در این برنامه خبری شامگاهی رادیو آزادی من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هشدار داده است اگر توصیه ها و راهنمود های طبی مد نظر گرفته نشوند، افغانستان به فلاکت ناشی از ویروس کرونا روبرو خواهد شد. ولی بادغیس می گوید طالبان یک افسر زن در ریاست امنیت ملی بادغیس را تیرباران کردند. تعداد تلفات ویروس کرونا در سرتاسر جهان از 375 هزار نفر بلندتر شد. تفصیل خبرها. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امرالله صالح هشدار داده است اگر توصیه ها و راهنمود های طبی مد نظر گرفته نشوند، افغانستان تا دو ماه دیگر به فلاکت ناشی از ویروس کرونا روبرو خواهد شد. هشدار آقای صالح در یک زمان نشر می شود که یک تعداد از سازمان ها و ادارات صحی در افغانستان درباره توصیه شیوع ویروس کرونا در افغانستان ابراز نگرانی کردند. در ارقام وزارت صحت افغانستان دیده می شود که در 24 ساعت گذشته 1322 مورد مشکوک کرونا آزمایش شده که 759 آن مثبت بوده است. به این ترتیب شماره رسمی افراد مبتلا شده به بیماری کووید 19 در افغانستان به 16509 نفر می رسد، اما شماره واقعی مبتلایان شاید بسیار بیشتر از این باشد. در همین حال کمیته نجات بین المللی یا IRC در اعلامیه خود گفته است وزارت صحت افغانستان ظرفیت آزمایش 80-90% مبتلا شدگان به بیماری کووید 19 را ندارد. در این حال در هرات مقامات صحی گفتند در این ولایت 270 دکتر و کارمند طبی به ویروس کرونا مبتلا شدند و در شفاخانه حوزوی فرا از جمله 22 دکتر 15 آنها به این ویروس دچارند. والی بادغیس میگوید که طالبان یک افسر زن در ریاست امنیت ملی بادغیس را تیرباران کردند. عبدالغفور ملکزی والی بادغیس به رادیو آزادی گفت که این رویداد ظهر روز سه‌شنبه در حدود شهر قلعه نو مرکز این ولایت به وقوع پیوسته است. آقای ملکزی میگوید این افسر امنیت ملی بادغیس مریم نام داشت و 30 ساله بود. او گفت که مریم هین اجرای وظیفه از سوی طالبان گرفتار و سپس به قتل رسید.
این خانم مربوط امنیت ملی بود و افسر بود. امروز ساعت 11:15 بجه از دفتر برآمده بود. خانه می رفت. مخالفین طالبا کمین گرفته بود برشان در یک باغ بود. اونجا که رسیده این را تیرباران کرده و شهید ساخته.
والی بادغیس می گوید که جسد این افسر امنیت ملی از محل رویداد به قلعه نو انتقال و سپس دفن شده است. تا کنون انگیزه این رویداد مشخص نشده و طالبان نیز در این باره چیز نگفتند. در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی خان‌آباد ولایت کندوز 7 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی کندوز عصمت الله مرادی امروز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت این حادثه زمانی رخ داده است که یک موتر حامل کارگران در منطقه جنگل باشی با یک ماین جابجا شده توسط طالبان برخورد نمود. این افراد مزدورکارانی بودند که به دهقانان محلی در جمع‌آوری حاصلات کمک می‌کردند. طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. مقامات اورزگان میگویند یک پلیس نفوذی 2 سرباز همصف خود را به قتل رسانده است. سخنگوی والی اورزگان زرگه عبادی روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت شب گذشته در منطقه صوفیان شهر ترینکوت یک پلیسی که با طالبان ارتباط داشت بر همسنگران خود فایر کردند. یک نفوذی طالبان مسلح که در صفوف پلیس ملی جابجا شده بود شب گذشته توانست بر همکاران خود در پوسته حمله کند. او 2 نفر را کشته و 2 تن دیگر را زخمی ساخته و اسلحه سربازان کشته شده را هم با خود برده است. از سوی دیگر در بازار ولسوالی علسای کاپیسا در نتیجه انفجار ماین جاگذاری شده 1 سرباز پلیس زخمی شده است. ادامه اخبار. تعداد تلفات ویروس کرونا در سراسر جهان از 375 هزار نفر گذشت، هرچند در بعضی مناطق سرعت گسترش آن کاهش یافته است. با ظهور تأثیرات عمیق این بیماری، سیاستمداران در سراسر جهان با این معضل روبرو‌اند که چگونه همزمان با محافظت مردم از این ویروس، دروازه‌های داد و ستد را هم تدریجی باز کنند. در یک نامه که روز اول ماه جون نشر شد، بیش از 225 شخص مهم و سرشناس سابق و فعلی از رهبران 20 قدرت بزرگ جهان از رهبران 20 قدرت بزرگ اقتصادی جهان خواستند که یک اجلاس اضطراری را برگزار کرده و 2.5 تریلیون دلار یعنی 2.5 میلیارد دلار را برای مبارزه با این وبا اختصاص بدهند و یک برنامه احیای اقتصادی را روی دست بگیرند. در بین امضا کنندگان این نامه 75 رهبر سابق جهان، 3 برنده جایزه صلح نوبل، 4 برنده جایزه اقتصادی نوبل، سابق سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون، فیلانتروپیست یا همنودوست جورج سوروس، سابق رئیس بانک جهانی جیمز ولفنسن، سابق سرمنشی ناتو خاویر سولانا و چندین مامور سابق ملل متحد و متخصصین اقتصادی و بشری و صحی شاملند. بسیار کشورهای جهان در اروپا، آسیا و همچنان استرالیا محدودیت‌هایی را که به خاطر ویروس کرونا جاری کرده بودند سهل‌تر ساختند که این عمل ترس ایجاد کرده است که مبادا این ویروس دوباره همه‌گیر شود. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور در سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده اداره هواشناسی چنین پیش‌بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28 و پایین‌ترین 7. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 16. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 21. مزارشریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 23. و جلال‌آباد آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین 23.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه شامگاهی دری، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. طالبان خبر احتمال مرگ ملا هبت الله رهبری این گروه را رد کردند. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید اگر توصیه های صحیح مراعات نشود،
پیش بینی ها و تخمین های علمی در داخل کشور و کشورهای بیرون راجع به افغانستان نشان میده که در طول 2 ماه آینده ما مواجه و سیر گسترش سرسام‌آور این ویروس مهلک خواهد بود.
مسئولان صحی ولایت هرات میگویند
از شروع شیوی ویروس کرونا تا به فعلا در حدود اضافه 270 تن تا به فعلا بیماری مصاب شدند که خوشبختانه در حدود 60%شان شفایاب شدند و 40%شان فعلا در قرنطینه خانگی و 80%شان در مراکز کویت تحت درمان قرار دارند.
گزارش هم داریم در مورد این که در حال حاضر نهادهای صحی جهان صرف با یک چیز فکر میکنند که ساختن واکسین بر ضد ویروس کرونا و پایان بحران ناشی از آن است. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طالبان خبر احتمال مرگ ملا هبت الله رهبری این گروه و ابتلای برخی اعضای رهبری این گروه را به ویروس کرونا رد کردند. این در حال است که مجله فارن پالیسی با نقل از برخی رهبران طالبان نوشته که تعداد از رهبران این گروه به شمول ملا هبت الله در اثر بیماری کووید 19 از بین رفتند. شماری از افراد نزدیک به طالبان نیز با رد این گزارش ها می گویند که این شایعات به هدف تضعیف گروه طالبان نشر می شود. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر در این مورد.
ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان گزارش تازه نشر شده در مجله فارن پالیسی درباره احتمال مرگ ملا هبت الله خانزاده رهبر گروه طالبان در نتیجه ابتلا به بیماری کووید 19 را رد کرده است. مجاهد امروز به رادیو زدی گفت که هیچ یکی از اعضای رهبری این گروه به ویروس کرونا مبتلا نشده اند. فارن پالیسی در گزارش روز دوشنبه خود به نقل از مولوی محمد علی جان احمد که یک مقام ارشد نظامی طالبان معرفی شده گفته که رهبر طالبان بیمار اما در حال بهبود است. نشریه به نقل از منبع طالبان در شهر کویته بدون ذکر نامشان گزارش کرده که احتمال می‌رود آخوندزاده بر اثر بیماری ویروسی جان داده باشد، اما در ادامه آمده که هنوز این خبر به صورت رسمی تایید نشده. تا اکنون منابع مستقل در این مورد گزارش ندادند. هر روز نهادهای امنیتی افغانستان هم به درخواست رادیو زدی در مورد تبصره در مورد این خبر پاسخ ندادند. به گزارش فارن پالیسی منابع طالبان گفتند که از سما به این سو هیچ پیام و تصویری از رهبر طالبان به نشر نرسیده است. حتی در پیام ایدی منسوب به او تنها به نوشته اکتفا شده است. در گزارش مجله فارن پالیسی همچنین آمده که مبتلا شدن رهبران طالبان به ویروس کرونا سبب شده که ملا محمد یعقوب فرزند ملا محمد عمر رهبر در گذشته و بنیانگذار گروه طالبان فرماندهی اداری عملیاتی و نظامی این گروه را بر عهده بگیرد. ذبیح الله مجاهد اما گفته است که همچون گزارش ها به هدف مخشوش ساختن از هانامه و تاثیر گذاشتن روی موافقتنامه صلح با آمریکا منتشر می شوند. سید اکبر آقا از اعضای پیشین طالبان نیز خبر ابتلای رهبران گروه طالبان به بیماری کووید 19 و احتمال مرگ ملا هبت الله را رد می کند. او در کابل به رادیو زاده گفت:
من فکر می کنم که این خبر واقعیت ندارد و تا جایی که من با توجه به روابط سابقه ما با طالبان تماس دارم و شورای راه نجات هم با حکومت و هم با طالبان روابط دارد، می گویم که این گزارش مبنی بر واقعیت نیست و هیچ حقیقت ندارد.
جاوید کوهستانی تحلیلگر امور نظامی در کابل است. او میگوید هرچند اختلاف های میان رهبری گروه طالبان وجود دارد، اما در کل طالبان در پیوند با گفتگوهای صلح دیدگاه واحد را در پیش خواهند گرفت. او بر رادیو زاده بیشتر گفت:
من که فکر میکنم گروهی که فعلا مدیریت طالبان را به دوش دارند به شمول ملا برادر، ملا مولوی عبدالجلیل و ملا یعقوب و طرفدارای از اینا، نورالدین ترابی و یک تیمی که مربوط میشن به گروه قبلی ملا عمر و نزدیکانشان، اینا بیشتر طرفدار مذاکره، گفتگو و کنار آمدن با امریکا و دولت افغانستان هستند. چگونگی من فکر میکنم تأثیرات منفی ندارد.
گزارش فارن پالیسی در مورد احتمال مرگ رهبر گروه طالبان و بروز اختلافات میان رهبر این گروه در حال نشر می شود که پیش از این مرگ ملا محمد عمر بنیانگذار گروه طالبان کم از کم 2 سال پنهان نگه داشته شده بود. مرگ ملا محمد عمر حدود 5 سال پیش در حال رسانه‌ای شد که حکومت افغانستان در همکاری با پاکستان، امریکا و چین در حال شکل دادن گفتگوهای صلح با طالبان بودند.
شنیدید که سخنگوی طالبان خبر احتمال مرگ ملا هبت الله رهبر این گروه و ابتلای برخی اعضای رهبری این گروه را به ویروس کرونا رد کرده است. اما یک منبع دیگر طالبان در کویته در صحبت با رادیو آزادی موضوع وفات ملا هبت الله را نرد کرده و نه هم تایید کرد، اما گفت این موضوع خیلی حساس است. اگر وفات هم کرده باشد، خبر آن به این آسانی همگانی نمی شود و طالبان تلاش می کنند آن را محرم نگه دارند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هشدار می‌دهد که اگر توصیه‌های صحی مراعات نشود، افغانستان در 2 ماه آینده گواه گسترش سرسام‌آور ویروس کرونا خواهد بود. آقای صالح این پیش‌بینی را رام می‌گوید که بر اساس سنجش‌های نهادهای معتبر صحی و داخلی درباره افغانستان کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهناز نوری می‌شنوید.
گسترش روزافزون ویروس و کرونا در افغانستان و افزایش نگرانی ها از آن. رویدادهای مثبت ویروس و کرونا در افغانستان تا روز سه‌شنبه از مرز 16500 گذشت. امرالله سالی معاون نخست ریاست جمهوری میگوید افغانستان در حالت رفتن به اوج گسترش ویروس و کرونا است. او میگوید بر اساس پیش بینی های نهادهای صحی داخلی و خارجی درباره افغانستان، اگر مردم توصیه های صحی را به گونه درست رعایت نکنند، این کشور در دو ماه آینده با اوج گسترش سرسام آور ویروس و کرونا روبرو خواهد شد. او بار مسئولیت گسترش روزافزون این ویروس را در افغانستان به دوش کسانی می‌اندازد که محدودیت‌های گشت و گذار و قرنطینه را درست رعایت نکردند.
گست یا وسط ماه اسد امسال سال 1399 ما بتانیم کمر این منحنی خبیثه را بشکنیم و بریم به مرحله چهارم که پایین آمدن موارد ابتلا است و احتمال زیاد داره تا قبل از پایان سال ما کشور خود به حالت عادی یا مرحله پنجم که مرحله برگشت به حالت عادی برگردانیم.
آقای سالی میگوید که حکومت برنامه‌های کمکی گسترده‌ای را روی دست دارد و به زودی عملی خواهد شد. در همین حال کمیته بین‌المللی نجات یا IRC در خبرنامه تازه گفته است که شمار رویدادهای مثبت ویروس و کرونا در افغانستان در یک ماه 648% افزایش یافته است. در خبرنامه این نهاد جهانی آمده است که آمار بیماران کووید 19 در افغانستان به مراتب بیشتر از آن است که از سوی وزارت صحت اعلام می‌شود. این نهاد گفته است که وزارت صحت ظرفیت آزمایش 10-20% مبتلایان به ویروس کرونا را دارد. خبرنامه IRC می افزاید که روزانه از میان 10-20 هزار نمونه مشکوک وزارت صحت توانایی آزمایش 2000 نمونه در روز را دارد که این یک رقم خیلی پایین است. در همین حال مسئولان صحت با آنکه مشکل کمبود کیت های تشخیصی را رد نمی کنند، با آن هم می گویند به اندازه شمار مراجعان آنان ظرفیت آزمایش را دارند. خوشحال نبی زاده، رئیس صحت عامه کابل.
ای که تقاضا برای فعلا زیاد باشه و ظرفیت ما پایین باشه یک گپ نیست. هدفم از تقاضا حضور هموطنهای ما تقریبا به اندازه به تناسب حضور هموطنها در مراکز تستگیری ما فعلا عرضه خدمات داریم.
این در حال است که آمارهای وزارت صحت نشان می‌دهد که در یک شبانه روز گذشته 1322 نمونه مشکوک ویروس و کرونا آزمایش شده است و از این میان 759 مورد آن مثبت بوده است. با این شمار مجموعی بیماران کووید 19 در افغانستان به 16509 تن رسید.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
مسئولان صحی هرات میگویند بیش از 270 تن از کارمندان صحی آن ولایت به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. شاهپور صابر از هرات جزئیات بیشتر را گزارش میدهد.
در این اواخر آمار کارمندان صحی مبتلا به کووید 19 در ولایت هرات افزایش چشمگیر یافته است. آمار مسئولان صحی هرات نشان می‌دهد که بیش از 270 تن به شمول متخصصان، دکتران، نرسان و کارمندان خدمات صحی به کووید 19 مبتلا شدند. این مسئولان می‌افزایند که بیش از 100 کارمند صحی در شفاخانه حوضوی هرات به کرونا مبتلا شدند. محمد رفیق شرزی سخنگوی ستامه هرات می‌گوید که احتمال افزایش آمار مبتلایان به کرونا در هرات بسیار بلند است.
از شروع شیوع ویروس کرونا تا به فعلا در حدود اضافه 270 تن تا به فعلا بیماری مصاب شدند. خوشبختانه در حدود 60%شان شفایاب شدند و 40%شان فعلا در قرنطینه خانگی و 80%شان در مراکز کویت درمان قرار دارند و خوشبختانه وضعیت صحی همگی قناعت بخش است.
شماری از دکتران مبتلا به کرونا پس از صحت یاب شدن دوباره به درمان بیماران روی آوردند. محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوضوی هرات دوران بیماری کرونا را سپری کرده و حالا دوباره به سر کارش برگشته است. او به مردم توصیه می کند که کرونا را جدی بگیرند و از بی‌پروایی در قبال این ویروس جلوگیری کنند.
تست ما حدود 26 روز قبل مثبت شد. خب رفتم به قرنطینه خانگی، اتمامات لازمی که باید در قرنطینه می گرفتم در خانه گرفتم، رژیم تداوی دوایی و رژیم غذایی عیار کردم برای خود کو، همه شرایط موقعیت و تمام شرایط که از نظر قرنطینه در خانه باید باشه رعایت کردم.
همواره نگرانی های مبنی بر کمبود کارمندان سی در مراکز درمانی هرات وجود داشته است. با افزایش دکتران و متخصصان به ویروس کووید 19، جهانتاب طاهری عضو شورای ولایتی هرات از بروز فاجعه انسانی هشدار می دهد.
که اگه دکترها به مریضی کرونا مصاب باشن و همه روزه اتفاق بفته، کاملا فاجعه انسانی در هرات قرار می گیره.
چندین مرتبه کارمندان سیید در هرات از کمبود دستکش و مواد ضد عفونی در شفاخانه ها و مراکز سیید شکایت کردند و هشدار داده بودند که آمار مبتلایان به کووید 19 در میان آنان افزایش پیدا خواهد کرد. در 24 ساعت گذشته 233 تن در هرات تست کرونا دادند که نتیجه تست 212 تن مثبت اعلام شده و 5 تن از مریضان مصاب به کرونا جان باختند. آمار مبتلایان به کرونا تا روز سه‌شنبه در هرات به 2901 تن رسیده است، اما با افزایش این آمار و تماس زیاد کارمندان سی با بیماران، رقم دکتران مبتلا به کرونا افزایش خواهد یافت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بعد از مرگ یک مرد غیر مسلح امریکایی افریقایی تبار به دست یک پلیس سفید پوست در جریان دستگیر شدن، ایالات متحده امریکا اکنون بدترین اعتراضات وابسته به مسائل نژادی را تجربه می کند. این که چرا این مسئله تا این حد جدی شده، مقیم نایب برخی نکات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در مورد ارائه می کند.
امریکایی های افریقایی تبار از دهه ها از برخورد غیر منصفانه پلیس شکایت کردند. امریکایی های سیاه‌پوست تقریبا 13% کل نفوذ ایالات متحده را تشکیل می دن، اما تقریبا 60%شان زندانی شدند. آنها همچنان نسبت به سفید پوستان امریکایی بیشتر توسط پلیس کشته می شوند. در گزارش آمده که افسران پلیس پیوسته به قتل یا استفاده از خشونت بیش از حد در برابر سیاه پوستان امریکایی گناهکار شناخته نشدند. حتی در مواقعی که مدارک تصویری از چیزهای دیگر حکایت کرده است. این سبب شده تا جامعه سیاه‌پوست در ایالات متحده سیستم قضایی آمریکا را جانبدار بپندارد. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی گفته که قتل چندین مرد سیاه‌پوست غیر مسلح به دست پلیس در میان سالهای 2014 و 2016 اعتراض‌های ضد پلیس را برانگیخته و در بیشتر موارد به خشونت گرایده. به طور مثال اریک گاردنر در ماه جولای سال 2014 به اتهام فروش غیر قانونی سیگرت توسط پلیس سفید پوست دستگیر شد. او غیر مسلح بود. طوری که ویدیوهای برداشته شده از حادثه نشان می دهند، پلیس او را دستبند می زند و به زمین می اندازد. یکی از پلیس ها این مرد 43 ساله سیاه پوست را در وضعیتی که شخص را خفه می کنند می گیرد. گارنر که چند بار می گفت نفس کشیده نمی تواند بعدا جان داد، اما افسر پلیس مقصر شناخته نشد. یک ماه بعد از کشته شدن گارنر، پلیس بر مایکل براون، نوجوان از فرگوس ایالت میزوری، تیراندازی کرد. او زمانی که کشته شد غیر مسلح بود. پلیس گفت که از خود دفاع کرده و مجرم شناخته نشد. چنین اتفاقها در تاریخ امریکا پیشینه طولانی دارد. اکنون پرسیده می شود که اعتراض های کنونی از سالهای 2010 چی تفاوت دارد؟ الکسی ویتالی، استاد جامعه شناسی و امان کننده پروژه پلیس و عدالت اجتماعی در کالج بروکلین می گوید سطح مقابله خشونت آمیز با پلیس فعلاً بیشتر از شورش های قبلی از سال 2010 تا 2019 است. او ادعا میکند که این ناشی از عدم تطبیق وعده های مقام ها و بهبود آموزش پلیس است. دیمیان راشمان رای از مؤسسه بروکنز در گزارش گفته که مسائل ساختاری مانند زندگی در محلات پرجمعیت و دسترسی به خدمات صحی نابرابر در مرکز این مشکلات جا دارد. ویتالی هم نابرابری جامعه را منشای اصلی این مشکلات می داند. در این حال قانونگذاران امریکایی سرگرم ارزیابی قانون برای پایان عملکرد نجات پرستانه هست. قانونی که به آن عملکرد پلیس خاتمه می دهد که بر مبنای نجات، قوم، مذهب و جنسیت استوار باشد. کنگره همچنان تقاضا می کند که پلیس باید در ارتباط به مسائل نژادی آموزش ببیند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در حال حاضر نهادهای صحی جهان به دنبال همگیری ویروس کرونا به یک چیز فکر میکنند که آن ساختن واکسین بر ضد این ویروس و پایان دادن به بحران ناشی از این همگیری است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
اگر این روزها از نهادهای صحی در هر کشور جهان پرسیده شود که بیشترین نیازشان چیست، شاید یک پاسخ دهند: واکسین بر ضد ویروس کرونا. از اداره غذا و ادویه در امریکا گرفته شده تا سازمان صحی روسیه و نهادهای دیگر، اما به این فکر میکنند که چگونه جلو گسترش این ویروس را بگیرند. حکومت شمار از کشورها کار را روی تولید و توزیع واکسین‌های سرعت بخشیدند که شاید مسئول و مؤثر باشد. سازمان صحی جهان میگوید بیش از 100 نوع واکسین احتمالی در مراکز مختلف صحی مورد تحقیق قرار دارند و آزمایش 10 نوع آن انجام شده است، اما پاسخ قطعی تا هنوز منفی است. آگاهان هشدار میدهند که تا هنوز با تطبیق واکسین ویروس کرونا ماها فاصله است تا ساختن واکسین زمانگیر خواهد بود. شمار از متخصصان در روسیه پرسش‌های را در مورد ساختن واکسین بر ضد ویروس کرونا در این کشور مطرح کردند. میخائیل موراشکو وزیر صحت روسیه هفته گذشته با امیدواری و پارلمان کشورش گفت که انتظار دارند واکسین تا اخیر ماه جولای ساخته شود، اما او جزئیات نداد که تحقیق دکتران روسی به کجا رسیده و گروه تحقیق را کیها رهبری میکنند. روسیه با بیش از 420 هزار مبتلا به ویروس کرونا سومین کشور پس از امریکا و برزیل با بیشترین مبتلایان است. شمار از متخصصان با این نظریه وزیر صحت روسیه موافق نیستند. از جمله ویتالی زفرف، رئیس آزمایشگاه تحقیقاتی میچنکوف در مسکو. او میگوید ممکن است تا جدول زمانی برای ساختن واکسین تعیین شود، اما نه با آن زودی که وزیر صحت با آن خوشبینی دارد. در امریکا انتونی فاوچی رئیس انستیتوت ملی بیماری‌های عفونی به این باور است که تعیین کردن جدول جدی زمانی برای ساختن واکسین ویروس کرونا شاید کمک کند که واکسین زودتر ساخته شود. در حال حاضر ماه نوامبر زمان برای آماده ساختن واکسین بر ضد ویروس کرونا تعیین شده. دکتر فاوچی هفته گذشته به شبکه تلویزیونی CNN گفت 6 ماه فرصت خوب است در صورتی که همه چیز به صورت درست پیش رود. پیشبینی او برای ساختن واکسین ویروس کرونا ماه نوامبر و دسامبر امسال است. در حال حاضر متخصصان چندین شرکت هم با نهادهای تحقیقاتی آمریکا کار می‌کنند تا واکسین بر ضد بیماری کووید 19 را تولید کنند. انستیتوت جنر شاخه ویروس شناسی در پوانتون آکسفورد بریتانیا شرکت آسترازنیکا را به عنوان شریکش برای ساختن واکسین ویروس کرونا انتخاب کرده. محققان در هر دو نهاد امیدواری دارند که پروتئین‌ها را با توانایی مقاومت در برابر ویروس کرونا تولید کنند تا در وجود انسان‌ها تزریق شود و مقاومت بدنی را در برابر این ویروس افزایش دهد. با باور دانشمندان این گونه واکسین‌ها بیشتر بی‌ضرر هستند، اما می‌توانند محرک برای سیستم دفاعی بدن باشند. شرکت آسترازنیکا اخیراً اعلام کرد که فرمایش‌ها به ارزش 400 میلیون دلار را برای واکسینش که تا هنوز فروشان تصویب نشده دریافت کرده است. وزارت صحت و خدمات بشری آمریکا هم گفته که با این شرکت ادویه سازی 1 میلیارد دلار جهت توسعه واکسین ضد ویروس کرونا کمک میکند. یک شرکت دیگر آمریکایی نوواواکس هفته گذشته اعلام کرد که آزمایش واکسین روی بدن انسان را در استرالیا آغاز کرده. در این واکسین آزمایشی هم واحدهای پروتئینی عمدترین جزء را تشکیل میدهند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که نوواواکس برخی از مواد تولیداتیش را از اینستیتیوت سیروم هند خریداری کرده تا بتواند در صورت تصویب 1 میلیارد دوز آن را در سال 2021 تولید کند. در حال حاضر کار و تحقیق روی واکسین چینی کانسینو در آن کشور ادامه دارد. از این واکسین به عنوان یکی از گزینه‌ها برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا نام برده شده. اما اسکات گودلپ، کمیشنر پیشین اداره غذا و ادویه آمریکا، هفته گذشته گفت که واکسین آزمایش شده در کشورش در مقایسه با آنچه در چین تولید شده مؤثرتر است. در مجموع تا حالا تمامی کشورهای صنعتی جهان در تلاشند تا واکسین ضد ویروس کرونا بنام آنها مسمى شود و در نتیجه صدها میلیون تن از ویروس مرگبار و بیماری همگیر نجات یابند.
به این ترتیب با این مجله شامگاهی دری نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح فردا روی همین امواج رادیو آشنا صدای آمریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگ یار و مددگارتان، روزگار به کامتان، صحت و سلامت باشید.